دائرة المعارف عرفانی جلد دوم مجموعه مقالات مؤلف استاد علی اکبر خانجانی فصل پنجم فلسفه قرآنی خودشناسی قرآنی صفحه 221 فلسفه قرآن رمضان ماه علی علیه السلام، ماه معراج محمد صلی الله و ماه نزول قرآن بر قلوب مؤمنان است. پس ماه رمضان به لحاظی ماه قرآن است و قرآن به لحاظ لغت به معنای خواندن است و این نامی بسیار عجیب می نماید، زیرا هر کتابی برای خواندن است. پس قرآن که کتاب خداست خواندنش نیز ویژه می باشد. این ویژگی چیست؟ برخی معتقدند که قرآن کتاب عمل است، نه خواندن و تفسیر نمودن. ولی خود قرآن هرگز مؤمنان را دعوت به اطاعت از خودش نکرده است، بلکه دعوت به خواندن و تفکر نموده است. قرآن اگر کتاب عمل باشد، کتاب عمل برای رسول است و نه مؤمنان، بلکه مؤمنان بایستی از رسول اطاعت کنند و نه از قرآن، زیرا قرآن بر دل رسول فرود آمده و همو اسرار و احکام نهانش را در می‌یابد و مؤمنان را امر به اطاعت از دریافت‌های خود می‌نماید. پس مؤمنان بایستی قرآن را بخوانند و در آن تفکر نمایند، ولی در عمل از رسول یا امامی زنده اطاعت کنند. به لحاظ تاریخی هم در همان صدر اسلام شاهد بودیم که کسانی که می‌خواستند خودشان از قرآن دستورالعمل استخراج نمایند، جملگی در مقابل علی علیه السلام ایستادند و در عمل حامی امویان شدند و پیرو شیطان. ولی آیا به راستی چند درصد از مسلمین قرآن را کتاب تفکر قرار می‌دهند؟ ادعی آن را یک کتاب موسیقیایی برای تمرین آوازخوانی و اپرای اسلامی نمودند و ادعی دیگران را میبوسند و میپرستند و استخاره میکنند و میپزند و داروی امراض میسازند و ادعی هم در عصر جدید از قرآن فرمولهای ترمودینامیکی و دیالکتیکی و سوسیالیستی و تروریستی استخراج میکنند. واقعیت این است که همواره ادعی بس انگشت شمارند که قرآن را کتاب خواندن و اندیشیدن و کسب معرفت می دانند که از این ادعی نیز باز برخی آن را کتاب تفسیر کردن می پندارند، در حالی که خود قرآن می فرماید که این کتاب احسن التفسیر است، یعنی نیازی به تفسیر ندارد. در واقع تفکر کردن در آیات قرآنی غیر از تفسیر قرآن است. در واقع مؤمنان بایستی این آیات بسیار ساده و روان را که کمال امیت و بلاغت است بر اندیشه و قلوب خود وارد کنند تا در اعماق باطن خیش به اسرار و عرفان آن نائل آیند، که این همان تعبیر قرآن است که در قرآن هم ذکرش رفته است. پس باید گفت که قرآن نه کتاب عمل است، نه کتاب استخاره است، نه کتاب موسیقی است و نه کتاب کفن و دفن است و نه کتاب پرستیدن است، نه گیاه دارویی است و نه فلسفه ارسطو است که محتاج تفسیر باشد، بلکه کتاب خواندن و تأملات درونی می باشد تا خداوند نشانه هایش را بر قلوب مؤمنان آشکار نموده و آنان را هدایت کند. قرآن می فرماید که این کتاب موجب گمراهی کافران و رسوایی منافقان و هدایت مؤمنان است. به نظر ما سایر استفاده ها از قرآن موجب گمراهی و رسوایی می باشد، جز تفکر و تأملات درونی که موجب هدایت است. باشد که در ماه رمضان که ماه نزول قرآن بر قلوب مؤمنان است، از این درب بر کتاب خدا وارد شویم و در حال خواندن خود را همچون محمد صلی الله مخاطب کلام خدا قرار دهیم تا از رحمت و شفاعت و هدایت آن برخوردار شویم، تا از این ماه به اندازه 1000 ماه که یک عمر حدود 83 سال است بهره گیریم و با این حال بدانیم که قرآن ناطق و زندگی هر عصری همانا امام است و بدون او امکان رهیابی به قرآن نیست، چرا که او نقطه بای بسم الله است. فلسفه صلوات. دین محمد صلی الله دین جمال است، یعنی دین عشق است و لذا کمال دین است. مگر نه اینکه فطرت مذهبی بشر از بت پرستی برخواسته است، پس از جمال پرستی است، مثل پرستش آفتاب و درخت و رودخانه و برخی از حیوانات. اینک این پرستش از جمال یک انسان برخواسته است، جمال محمد صلی الله. امام سجاد علیه السلام در حدیثی می‌فرماید: پروردگارا، اگر راز آن گوهره ای را که در ما نهاده ای بر مردمان آشکار سازیم، ما را به جرم بت‌پرستی سنگسار می‌کنند. این حدیث دال بر راز مگوی عشق به جمال انسان‌های کامل است که نور حق را بر می‌تابانند. همانطور که شیخ سهروردی وجود انسان کامل را هیکل نوری می‌خواند. و اما صلوات که همان صلات است، در لغت عرب به معنای نزدیک شدن و وارد گشتن است. همانطور که در اقامه صلات نیت بر تقرب الله است و کمال این تقرب همانا وارد شدن و فنا گشتن در نور خداست. همانطور که در قرآن کریم سخن بر چند نوع جهاد است، جهاد فی سبیل الله و جهاد فی الله، یعنی در راه رسیدن به خدا و سپس جهاد در خدا، و این دو مرحله از صلوات و صلات است. دین اسلام تنها دینی است که بر جمال پیامبرش صلوات می‌فرستد که کمال این صلوات همانا ورود بر نور جمال محمد صلی الله و فنای در این نور می‌باشد که در عرفان اسلامی موسوم به فنای در پیر است. همانطور که در معارف عرفانی یک مرید بایستی بر جمال پیرش صلات نماید و این جمال را بلا وقفه در مقابل روی خود داشته باشد. اگر در مذاهب قبل چنین معنا و معرفت و حرکتی نبوده، بدان دلیل است که هنوز نور پروردگار از انسان متجلی نگشته بود و برای نخستین بار این نور از وجود محمد و علی و فاطمه و سایر ائمه و مؤمنین و مخلصین دین محمد صلی الله بارز گردید و دین اسلام را دین جمال نمود و مکتب عشق را برپا کرد. به همین دلیل عرفان اسلامی تنها عرفانی است که بر عشق به پیر بنا شده است. این عشق همانا اخلاص در دین است، زیرا ارادت و اطاعت از رسول، امام یا پیری اگر به دلیلی غیر جمال او باشد ناخالصی و تاجرانه است. و به قول حافظ شیرازی، هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده است. این عشق برای اولین بار بین محمد و علی رخ نمود که اسلام را پدید آورد و سپس در درجات متفاوت بین مؤمنان ادامه یافته است که یک بار دیگر پس از 7 قرن بین مولای رومی و شمس تبریزی رخ داد و به انفجار عظیمی از نور عرفان منجر شد که تا به امروز کل بشریت تحت شعاع این نور زندگی می کنند. این آیه از قرآن که شعار روزمره مسلمین است، یعنی اللهم صل علی محمد و آل محمد، در معنای تحت لفظیش این است: خداوند بر محمد و آل او وارد می شود و نه اینکه خدا بر محمد و آل او درود می فرستاد. کلمه درود مترادف سلام است و نه صلات. این همان تحقق انسان کامل به معنای خلیفه خداست، یعنی امام. پس فلسفه صلوات همان فلسفه امامت و عشق به امام است، زیرا امام خانه خداست. خانه ای خواهم بسازم بهر دوست، از دل و از جان و مغز و گوشت و پوست. دوست در ما میزبانی می کند، هستی ما هم دمی میهمان اوست. ایمان و کفر و شرک و نفاق و اخلاص در قرآن. طبق تعریف قرآن، کافران کسانی نیستند که اصلا قائل به وجود خدا نباشند، بلکه معتقدند که خدا در جایی بسیار دور، یعنی آسمان، قرار دارد و در واقع فعلا دستش به آنها نمی رسد و کاری نمی تواند کرد و تا قیامت هم بالاخره ستون به ستون فرج است و می گویند که خیلی مهربان است و انشاءالله می بخشد. اینان در اواخر عمر که به مرگ، یعنی آسمان، نزدیک می شوند، چه بسا نماز خوان و خیراتی می شوند تا پیشا پیش حق حسابی برای خدا فرستاده باشند. و اما مشرکان به تعبیر قرآنی دارای خدای ذهنی هستند که همان هوای نفس آنهاست و آن را می پرستند و در واقع خود را خدا نامیدند. که قرآن این نوع پرستش را معصیتی بر خدا و ظلم عظیم نامیده است و اعمال مشرکان را هم جملگی محکوم به ناکامی و رسوایی و بتالت می دارد و حتی آنها را نجس می خواند. و اما منافقان همان کافرانی هستند که تظاهر به دین را به نفع دنیای خود می دانند و لذا در نزد کافران با آنهایند و در نزد مؤمنان جانماز آب می کشند و بین این دو خبرچینی کرده و عداوت می اندازند که این خود بخشی از تجارت آنهاست و خداوند این گروه را پست ترین مردمان نامیده است. و نهایتاً مؤمنانند که خدا را در دل خود می پرستند و باورشان به خدا ذهنی و منطقی و چون و چرایی نیست و به راستی در حد توان به احکام دین عمل می کنند و در چشم کافران هم مردمانی ابله و گاه مجنون خوانده می شوند. بنابراین در نزد بشر سه نوع خدا وجود دارد: آسمانی، ذهنی و قلبی. اولی خدای کفر است، دومی خدای شرک و سومی خدای ایمان می باشد. و اما انگشت شمارانی دیگر هستند که موسوم به مخلص می باشند که خداوند آنها را مظهر اراده و فعل خود نامیده است. اینان خداوند را در همه وجود خود حاضر و ناظر دارند، در ذهن و دل و وجدان و تن و خون و هوش و حواس و در زمین و آسمان، در همه جا و همه حال، و جز خدا نمی‌یابند و فنای در ذات اویند. اینان اولیاء الله هستند. حکمت فرقانی. می‌دانیم که فرقان نام دیگر قرآن است و در حقیقت محصول نهایی معرفت قرآنی می باشد. اگر قرآن کتاب هستی شناسی و نهایتاً خدا شناسی است، پس مجموعه این شناخت ها منجر به شناخت پدیده های جهان هستی به عنوان نشانه های خداوند یا آیات در عالم وجود می شود و می دانیم که نائل آمدن به مقام فرقان به عنوان درجه ای از علم و حکمت الهی یکی از آخرین مدارج انبیای اولوالعزم بوده است. فرقان در لغت از مصدر فرقه می باشد و این همان شناخت فرقها و تشخیص مرزها و علم بر حدود موجودات است و عین هستی شناسی است و به مثابه شناخت باطن قرآن می باشد که منجر به شناخت حریمها می شود که در صفات بشری همان درک حرمت هاست. به همین دلیل نتیجه حاصل از فرقان به عنوان علم حدود همانا درک احکام شریعت و اخلاق دینی و وظایف اجتماعی و حرمت‌های انسانی می باشد که نهایتاً انسان را به حریم الهی می رساند. واژه حرم در ذاتش دارای دو معنای متضاد است: نزدیک شدن و حرمت نهادن و نیز دور شدن و تحریم نمودن. این همان منشأ حلال و حرام در رابطه است. پس فرقان علمی است که تکلیف انسان را با موجودات عالم هستی معین می کند و در واقع علم الوظیفه است و منشأ پیدایش مرز حلال ها و حرام هاست. یکی از محوری ترین رسالت ما در این نشریه همین فرقان شناسی است و اگر از بطن این شناخت که به روش پدید شناسی و با استفاده از علوم انسانی و معرفت نفس احکام و حدود الهی و حرمها و حلالها رخ می نماید امری کاملا منطقی است. در حقیقت ما به روشی دیگر که همان معرفت نفس است یک بار دیگر از منشأ شناخت حدود وجود به حقانیت احکام الهی می رسیم و این تصدیق کلام پیامبر اسلام است که زین پس رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. در حقیقت آنچه که در فلسفه یونانی و حکمت اشراق و نیز پدیدار شناسی مدرن موسوم به هستی شناسی است در زبان قرآنی همان علم توحید است که از بطن فرقان رخ می نماید. یعنی فقط از طریق تشخیص مرز و فرق بین هستی ها به واسطه معرفت می توان به ذات واحده عالم وجود یعنی هستی مطلق و وجود فی نفس که خداوند است رسید. همانطور که در قرآن می خوانیم که به راستی خداوند حائل است بین ظاهر و باطن هر چیزی. به همین دلیل علی علیه السلام به عنوان مظهر حکمت و علم لدنی و بزرگترین قرآن شناس معروف به فاروق اعظم است. موجود بودن همان محدود بودن به حدود محسوس می باشد، پس وجود شناسی که اساس هر علمی است چیزی جز حدود شناسی نیست و همان شناخت حریم ها بر آیت حریم و حدود قلم رو به حرمت است و این منشأ پیدایش اخلاق دینی و حکمت عملی است. علم فرقان شعبه ای از خودشناسی است، چرا که اولین موجودی که در دسترس فرد بشری می باشد وجود خود فرد است و لذا یکی از مهمترین نتایج خودشناسی همان شناخت حدود معنوی وجود خیشتن است و لذا تواضع و عدالت وجودی به معنای قرار گرفتن بر جای خیشتن از ویژگی خودشناسان است و انسان از طریق شناخت این حدود معنوی در خیشتن می تواند حدود وجود سایر انسانها و موجودات را درک کند و لذا اساس رابطه اش را با جهان بیرون تعیین نماید و فرق خود را با غیر خود دریابد و نیز فاصله و فراق خود را نسبت به غیر خود فهم نماید و اندازه گیرد و از اینجاست که حرمت به عنوان نتیجه نهایی این علم پدید می آید که تشخیص جایگاه معنوی خیشتن در میان سایر موجودات است و اساس رابطه انسان با سایر انسانها و نیز کل جهان طبیعت است و نهایتاً درک فرق بین خود و خدا و رعایت این حریم که منشأ پیدایش تقوا و عبودیت است و انگیزه جهاد برای نزدیک‌تر شدن به خداست. آدمی به واسطه حواس پنجگانش حد و مرز مادی هر شیئی را تشخیص می‌دهد و مثلا به خود می‌گوید این یک درخت است، ولی این حد شناخت هرگز این امکان را پدید نمی‌آورد که انسان بتواند با هستی درخت رابطه برقرار کند. همانطور که انسان میتواند به واسطه ی حواس خود درک کند که این یک جنس مخالف است، ولی این حد از شناخت برای برقراری یک رابطه معنوی با جنس مخالف کفایت نمی کند، زیرا هر چیزی دارای یک معنای واحد و منحصر به فردی در خیشتن است، همانطور که هر شیئی چنین است. و هرگز دو موجود در عالم هستی به طور کامل همسان نیستند، پس علم فرقان ما را به درک تفاوت معنای موجودات می‌رساند و نیز این انگیزه را پدید می‌آورد تا به معنای دیگری از هستی دست یابیم و آن معانی را نیز بر معنای خود بیفزاییم، و این همان رشد و تکامل انسان است. بنابراین فقط به واسطه چنین شناختی و رعایت این شناخت در حریم موجودات انسان میتواند فاصله بین خود و غیر را درک نموده و حقوق این فاصله را رعایت کند تا بتواند به غیر خود نزدیک شود که غیرترین غیرها برای وجود انسان همان خداست که ذات خویشتن است. پس در واقع علم فرقان علم وصال با خیشتن است در وصال با جهان، و این مقام توحید است. با تجربه درک می کنیم که محوری ترین مشکل بشر مشکل رابطه است، و رابطه تماماً بر قانون فرقان استوار است. یعنی مثلا اگر کسی بتواند با شناخت حدود وجودش به مرزهای وجود همسر و فرزند و دوستانش دست یابد، می‌داند که چگونه رفتاری داشته باشد که موجب تجاوز به حدود آنان نشود و رابطه را زخمی و ظالمانه نسازد، و هم می‌داند که چگونه به آنان تدریجا نزدیک‌تر شود تا بتواند بر حریم وجودشان وارد شده و محرمشان گردد، یعنی با آنان به مقام صداقت و صمیمیت برسد. این همان تلاشی است که کل انرژی مادی و معنوی بشر را به خود مشغول داشته است، و شکست و پیروزی هر کسی در زندگی منوط به همین امر است. آن کس که از این حکمت بیگانه است و حریم‌ها را درک نمی‌کند، یا در روابطش با عزیزانش بیگانه است و یا متجاوز است و یا ریاکار و چاپلوس و یا تحت ظلم آنان است. فرقان در یک کلام همان علم رابطه است، و کل مشکلات عاطفی و روانی بشر حاصل فقدان این علم است. آنچه که ظلم و تجاوز و یا محبت و عدالت نامیده می شود بیان وضعیت‌های گوناگون انسان در جهان فرقان است. آدمی بدون این علم سرگردان عرصه فاصله ها و فرق ها و فراق هاست. صفاتی همچون احترام، تواضع، تکبر، صداقت، صمیمیت، بخل، تهمت، انصاف، چاپلوسی و کینه، بیانگر انواع و درجات حضور انسان در جهان فرقان است. کسی که فرق و تمایز و برتری یا کهتریش را در رابطه با دیگران درک نمی کند، در رابطه ها دوچار ظلمت است، و این همان قلمرو پیدایش ظلمت است. علم فرقان همان علم ارتباطات انسانی می باشد، و کسی که این نور را ندارد در روابطش یا ظالم است یا مظلوم. این قاعده شامل حال رابطه انسان با جهان طبیعت نیز می باشد. مثلا آدمی در طول تاریخ به واسطه پیشرفت علوم و فنون توانست به حدود طبیعت نزدیک شده و بسیاری از حریم‌ها را در هم شکند که حاصلش جهان صنعت است. در حقیقت این علوم و فنون خود شعبه ای از علم فرقان است که بشر به واسطه فقدان این علم در رابطه با خود و هم نوعانش نتوانسته است از علوم و فنون بهره ای انسانی گیرد. ولی آیا بشر مدرن در رابطه اش با خود هم توانسته است به پیشرفتی در این علم نائل آید؟ البته بانیان و پیشتازان این علم همان انبیا و عرفای بزرگ بودند که بانیان اخلاق و حرمت و عدالت و محبت هستند. واقعیت جهان مدرن که جهانی لبریز از سوء تفاهم و ستم و انزجار و جنگ و جنون است، دال بر جهل عظیم انسان در جنبه انسانی این علم است. بشر مدرن به میزانی که رعایت اخلاق و حدود الهی را در شأن خود ندانست و وراثت این علم را از جانب عالمان این علم کتمان نمود، تمام فرقها و حرمتها را در هم شکست و با توسل به شعار برابری تجاوز خود نسبت به هم نوعانش را تقدیس کرد. شعار برابری نقابی بر این جهل عظیم است. بشر مدرن از علم تساویگری که اساس ریاضیات است در روابط انسانیش بهره گرفت، ولی نتیجه جز فروپاشی هویت انسانی و نابودی حتی روابط غریزی نبود و محصولات الغای این قانون ریاضیاتی در روابط انسانی عبارت از اعتیاد، خودکشی، همجنسگرایی، فروپاشی خانواده و ایدز. با برابر سازی صفات بشری، حدود بشری نابود شد و لذا هویت‌ها و بی‌تایی‌های وجود و آزادی ذاتی موجودیت بشر مورد تجاوز قرار گرفت و تحت عنوان دموکراسی و سوسیالیسم تقدیس شد. بشر مدرن چون نخواست حدود وجود را رعایت کند و فرقها را درک نماید، آن را کتمان نمود و مرزها را در هم کوبید. ولی آنچه که حاصل شد تباهی و عذاب و جنون بود و این همان ریاضیاتی کردن روابط انسانی بود و درست به همین دلیل برای چنین بشری جز پول هیچ معنای دیگری باقی نماند. یعنی همه انسان‌ها در برابر پول مساوی شدند و پول تعیین کننده حدود انسان‌ها گردید و به واسطه پول می‌توان انسان‌ها را طبقه بندی کرد و حدود وجودشان را خرید و سپس به آنها تجاوز کرد. و اما یکی از جنون‌آمیزترین این برابرسازی‌ها که انکار بدیهی‌ترین فرق‌هاست، همان برابرسازی زن و مرد بود و از آنجا که رابطه زن و مرد اساس کل تمدن است، بنابر این جوامع پیرو به این برابری دچار پوچی و هرج و مرج و انواع جنون و جنایت شدند. انسان جاهل و سطحی نگر عصر جدید که شعورش را به پای ریاضیات و کامپیوتر قربانی کرده، میپندارد که یگانگی و اتحاد در نابود سازی حدود و بیتایی موجودات است، حالان که موجودیت هر چیزی تماماً بی همتایی آن چیز است و در واقع علم فرقان به مثابه اساس هستی شناسی همان شناخت بی همتایی موجودات است که این بی همتایی همان حضور ذات وحدانی پروردگار به مثابه واحد وجود است و به همین دلیل این علم مولد حرمت و قداست رابطه است و انکار این بی همتایی انکار حرمت انسانی و انکار خدا در جهان است و درست به همین دلیل این برابرسازی تماماً عمل کردی کافرانه و دین ستیز دارد و همچنین هستی ستیز است. پس در حقیقت روابط انسان‌ها با یکدیگر قلمرو به حریم الهی است. به همین دلیل کل احکام دین مربوط به روابط انسانی است و اینکه کی امر تقوا و تقرب الی الله در روابط انسان‌ها رخ می‌نماید در یک کلام، روابط انسان‌ها با همدیگر همان رابطه انسان با خداست. پس رعایت حرمت و قداست رابطه همان قلمرو به عصمت الهی است، ولذا تساویگری در رابطه منجر به تجاوز به حقوق دیگران و معصیتی بر خدا و بروز تبهکاری است. به زبان دیگر، صداقت و صمیمیت و حرمت یک رابطه همان میزان تقرب انسان به خداست که محصول رعایت احکام الهی به عنوان رعایت علم فرقان است و رعایت این علم همان راه بهشت می باشد و انکار این علم بر پاکننده آتش کینه و انزجار است و قلم رو به دوزخ است. کسی که حدود خود را نمی شناسد، حدود دیگران را هم نمی شناسد و لذا یا در فراق رابطه است و یا تجاوزکار است. فلسفه حق. حق یکی از مفاهیم و واژه‌های کلیدی فرهنگ قرآنی و اسلامی است که در هیچ مکتب و مذهبی مترادفی تا به امروز ندارد و مترادفاتی همچون راستی، درستی و عدالت نه تنها به تنهایی و بلکه جمعاً هم قادر به ادای این معنا نیستند. یکی از مخصوص ترین بیانی که درباره معنای حق در قرآن آمده است این است که خداوند زمین و آسمان ها را بر حق بنا نموده است. حق یک صفت نیست که همچون سایر صفات به متضادش تعریف شود، مثل عدل که با ظلم تعریف می شود. گویی که یک اسم ذات است که از اسمای الهی می باشد و تنها اسمی است که هیچ معنا و توصیفی منطقی ندارد. در آیه مذکور در قرآن حق به مثابه جوهره و ذات و زیربنای عالم هستی است، پس چیزی عیان نیست که امکان در افتادن با آن باشد. باطل که در نقطه مقابل حق به کار می رود یک معنایی کاملا فرضی همچون عدم و نیستی است که معنایی محض و مجرد می باشد که مختص ذهن بشر است. پس حق همان حق وجود است و حق هر آنچه که هست و پدید می آید. در اینجا حتی کفر هم یک حق است که همان حق انکار حق می باشد و حق تغییر و فساد است. حق همان حق خلقت است و لذا در مخلوقیت و موجودیت درک می شود. به همین دلیل در معرفت اسلامی همواره اسم حق به همراه ظهور می آید. ظهور حق و یا نزول حق. این نزول و ظهور حق در عرفان اسلامی تجسمی انسانی یافته است و لذا شعار انالحق را پدید آورده است، گویی که ظهور حق در جهان همان ظهور انسان‌هایی است که حامل حق عالم هستی هستند و حق پروردگار را بیان می‌کنند. به این ترتیب بایستی مردان خدا را جلوه‌هایی از ظهور حق دانست. پیامبر اسلام درباره علی علیه السلام می‌فرماید حق با علی است و علی با حق است و علی به هر سو گراید، حق به همان سو می گراید. در این مقام حتی انسان کامل برتر از حق قرار دارد و گویی حق را مرید خود ساخته است و این همان معنایی است که در معراج پیامبر آشکار شده است که خداوند خود را مرید و نمازگزار علی معرفی می کند. بنابراین ادعای انالحق به واسطه منصور حلاج نمیتواند چندان گزاف باشد، زیرا مقامی برتر از این برای انسان ممکن است. در عرفان اسلامی ظهور حق در قلمرو به عشق عرفانی ممکن می شود، آنگونه که در رابطه مولوی و شمس رخ نمود و مولوی شمس را ظهور حق نامید و لذا او را شمس الحق خواند. در بیانی عامیانه تر، هر انسانی دارای حق است و مظهری از حق می باشد، همانطور که هر شیئی دارای درجه ای از حق است و بر حق است، همانطور که قرآن کل جهان و جهانیان را بر حق خوانده است. ولی وجود انسان عالی ترین عرصه ظهور حق می باشد و لذا موجودات بشری جملگی دعوی حق دارند و همواره از حق خود دم می زنند و از آن دفاع می کنند و گاه برایش جان می دهند. کل تاریخ بشر چیزی جز قلم رو به ظهور حق و تلاش برای رسیدن به حق وجود نیست. آیا حق وجود چیست؟ معنای تمام عیار و کامل حق در وجود نهفته است، چرا که در عالم وجود چیزی برتر از وجود نیست و مسلماً حق وجود همان خالق موجودات است و لذا حق نام خداست. پس حق همان حضور الله است و عالم وجود هم چیزی جز ظهور این حضور نیست. پس حق وجود همان خداست که ذات وجود است و جستجوی هر انسانی برای حق خودش ذاتاً جستجو برای خدای خیش است که این وجود را جاودانه می کند و جاودانگی وجود است. پس به زبان ساده حق وجود همان جاودانگی است و ظهور حق همان ظهور جاودانگی است، همانطور که کل تلاش بشر برای رسیدن به حقش جز به قصد جاودان سازی خود در جهان نیست. هر انسانی به میزانی که خداوند را معرفی می کند جاودانه می شود و این است که مردان خدا جملگی معرفان پروردگارند و لذا هویت‌های جاودانه تاریخ هستند و به مثابه حق بشریت می باشند. در واقع جاودانگی برخواسته از جهان معرفت است و عالی ترین نوع معرفی خدا همان معرفی از خیشتن است که منجر به ظهور حق خیش می شود و این جز از راه خودشناسی ممکن نمی آید. بلذا فقط عارفان محل ظهور اناالحق بودند. این گونه است که انسان در وجود خودش به همان چیزی می رسد که وجودش بر آن قرار دارد، یعنی حق وجود. هجرت و معرفت. اراده به خودیت و کشف هویت فردی و فهم حالات و خصوصیات خیشتن از ذاتی ترین امیال معنوی انسان است که بدین لحاظ می توان گفت انسان حیوانی خودجو و خودخواه و خودشناس است و کل فعالیت‌های بشری غریزتاً بر همین اساس رخ می‌دهد، ولی بشر به تدریج این انگیزه ذاتیش را به نسیان می‌سپارد و علت زندگی را فراموش کرده و به پرستش وسایل و امکانات زندگی مبتلا می‌شود. به لحاظی آنچه که رشد معنوی نامیده می شود میزان موفقیت انسان در همان جستجوی ذاتی است و آن که در این جستجو به خدای خود در خود می رسد انسان کامل است که دوست خداست. واضح است که خودیت هر انسانی همان موجودیت بی همتا و یگانه متکی به ذات اوست و آن گوهره است که خود خود اوست و هیچ غیری نه در آن راه دارد و نمیتواند بر آن اثر گذارد. این گوهره بی نیازی انسان است و مصداق سوره توحید است که صفات خداوند را در انسان متجلی می سازد. احد و صمد و بی علت و بی همتا. پس راه و روش رسیدن انسان به خودش تماماً راه و روش غیر زدائی از خیش است. طبیعت زدائی، وراثت زدائی، تاریخ زدائی، جامعه زدائی، سیاست زدائی، آموزش زدائی و عادت زدائی و به یک کلمه یعنی جبر زدائی. زیرا هر آنچه که از خود خود فرد نباشد یک جبر و وارده ناخواسته است. مسئله تزکیه نفس و صفت طهارت و عصمت دقیقاً به معنای پاکسازی خود از غیر است، زیرا نفس دقیقاً به معنای خود است و معرفت نفس هم به همین معنا است. لذا کلیه احکام و معارف دینی و اخلاقی هدفی جز رسانیدن انسان به خیشتن خیش ندارد و این همان تقرب الالله است، چرا که خودیت یگانه و بی همتای هر فردی همان خداست. به هر حال آدمی ذاتاً خودخواه و خودپرست است، ولی یا این خود را می شناسد و بران بیناست و یا یک پدیده فرضی و موهوم و ظلمانی را می پرستد که نوع اول خودپرستی عارفانه است و نوع دوم خودپرستی کافرانه است. حاصل اولی عدل و عرفان است و دومی ستم و جنون. در یک کلمه کل راه خودشناسی و خودیابی راه هجرت از غیر خیش است به سوی خیش، و این است که در قرآن کریم اولین امر به هر مؤمنی همانا هجرت است، زیرا ایمان یعنی ایمان به خدا، و لذا انسان بایستی به آغاز این ایمان به سوی منشأ ایمانش حرکت کند و این حرکت از غیر به سوی خیشتن خیش است. حرکت و هجرت از خاندان و نژاد و فرهنگ و جایگاه طبقاتی و ارثی خود به سوی آن خودی که در آن غیری نباشد، و این خود آستانه پروردگار است. کل مراحل تکامل بشر در هر زمینه ای چیزی جز حاصل هجرت از غیر به سوی خیش نیست، و این همان جهاد فی سبیل الله است و عبور از لا اله به سوی الا الله می باشد. فقط اهل هجر اهل دین و اهل حرکت و تکامل است، و دین تماماً راه هجران است از غیر و به سال خود خیشتن و یکی شدن با خود. این همان توحید است، و این است که هر اهل ایمانی با آغاز هجرتش به ناگاه کل نژادش را روی در روی خیشتن و خصم راه خیشتن می‌یابد. همه امتحانات الهی در راه تکامل معنوی مربوط به این واقعه می باشد. تن و جان و دل و اندیشه را از هرچه نژاد و عادات و وراثت‌ها و جبرها پاک نمودن، و این است جهاد اکبر که انواع و درجات هجرت است. فلسفه مقام خلافت اللهی انسان. بسیاری بر این باورند که اگر انسان جانشین خداست، پس بایستی همه صفات او را هم داشته باشد، یعنی بتواند از عدم به وجود آورد و هر کاری که اراده کند انجام دهد. این تصور و احساس کافرانه انسان نسبت به خود و خداوند است، زیرا انبیا و اولیای الهی در طول تاریخ که از مظاهر کمال انسان بوده و بیش از هر کسی ظرف تحقق مقام خلافت اللهی انسان بوده اند، نه تنها چون این صفاتی نداشته که به لحاظ دنیوی به ظاهر ضعیف‌ترین افراد بشری بودند، همانطور که خداوند هم در کتابش فرموده که از مستضعف‌ترین انسانها برای خودش خلیفه برمی‌گزیند و وارث زمین می‌کند، در حالی که این انسانها از ماده زمین کمترین چیزی به ارث نمی‌برند و نمی‌گذارند. کل جهان هستی خلیفه خداست. کل کائنات و جهان طبیعت جانشین صفات اوست، ولی انسان جانشین ذات وحدانی اوست، یعنی جانشین خود خود او، همان گونه که در عرصه قبل از خلقت جهان بوده است. در واقع انسان مظهر هوی اوست و بایستی این هو را در خودش جستجو کند و به آن برسد و در آن قرار گیرد تا اراده خدا درباره انسان تحقق یابد، و این معنا و مقام در سوره توحید بیان شده است. یگانگی، بی نیازی، بی علت و معلول بودن و بی تائی. خدا خواهی در خیشتن همانا هو خواهی و بیتاییست، نه صفات پرستی. به همین دلیل علی علیه السلام پرستش خدا به واسطه صفات را شرک نامیده است. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. این کلام خدا خطاب به مؤمنان است و عجب کلامی حیرت آور که در وادی منطق کفر کامل است، چرا که آیا خدا هم نیاز به یاری ما دارد؟ این کلام خدا جز در وادی عشق عرفانی فهم نمی شود و لذا همه مفسران اهل کلام و اخباری از تفسیر این سخن تفره رفتند. یک انسان چگونه می تواند خداوند را یاری دهد؟ این همان عهدی است که خداوند در بدو خلقت از آدم گرفته است. این سخن نشان می دهد که امر هدایت دارای ذاتی تماماً عاشقانه است. هدایت و تعالی بشر امری متقابل است و از ذات رابطه برمی خیزد. این حقیقت فقط در رابطه بین مراد و مرید قابل تحقق و تصدیق می باشد، چرا که مراد مظهر خدا بر روی زمین است برای مرید و این همان تجلی امامت است در درجات. اگر امام خلیفه خدا بر روی زمین است، پس به قول علی علیه السلام به مثابه عرش خداست و میزبان او در تن خویش است. امام خاصه در عصر آخرالزمان که عصر غیبت است مظهر کمال فقر و تنهایی و بی کسی می باشد و مرید به میزانی که مرادش را یاری می دهد خدایش را می یابد و نهایتا دیدار می کند، همانطور که مولوی در شمس دیدار نمود و بانی اسلام ایرانی شد. خداوند در هیکل امام نشسته و دست نیاز به سوی مؤمنان دراز کرده و میگوید یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. این یاری همان یاری در ظهور است و بدین معناست که یاری دهید مرا تا آشکار شوم. ظهور خدا از هیکل بشر، این است شکل راز هدایت و خلقت و انسانیت و آنچه که عشق عرفانی نامیده می شود. عذاب و نار چیست؟ تفسیری بر دعای جوشن کبیر. علی علیه السلام در دعای جوشن کبیرش که عالی ترین دعایی است که از زبان انسان خطاب به پروردگارش تراوش نموده، به صورت ترجیع بندی از خداوند با هزار زجه و زجر طلب رهایی از عذاب نار می نماید و خداوند را در این استغاثه به همه نامهای صدا می زند و به هزار نامش صدا می کند تا او را از آتش نجات دهد. این چه آتشی است که صدای هیچ بشری را همچون علی علیه السلام تا این حد به خدا نرسانیده است و به واسطه این آتش همه اسامی او را کشف کرده و نعره می زند، اسامی که تا قبل او کشف نشده و به زبان هیچ کس در هیچ مذهبی نیامده بود. دعای جوشن کبیر را بایستی دعای خلاصی از آتش نامید. خلصنا من النار یا رب. این چه آتشی است که به جان علی افتاده که او را شب تا به صبح در چاه‌های کوفه به نعره و استفراغ خون انداخته است و همه چاه‌های کوفه را غرق خون ساخته است؟ آن که بیش از حد به خدایش نزدیک می شود در آن واحد به نار و نورش نزدیک شده است و هر آن غفلت و به اندازه مویی شرک و عجب و خودبینی موجب تبدیل نور به نار می شود و جانش را می گدازد. جنت و جهنم دو صورت از تقرب الالله و آستانه و محضر اوست، بچه نوری و وجه ناری. و اما اصحاب اعراف که بر پل صراط المستقیم در حرکت به سوی اویند که راه میان بر بین جنت و جهنم است، در سمت راست این راه شاهد جنت هستند و در سمت چپ آن هم جهنم است. از سمت راست نوری‌اند و از سمت چپ هم ناری می‌باشند و شاهد بر اهالی این وادی، و این وادی فراسوی خیر و شر و بهشت و دوزخ و کفر و ایمان است. در حیات این دنیا وجود کافران درهای جهنم و عذاب النار است و وجود مؤمنان هم درهای جنت است. همنشینی اعراف با اهل دوزخ در جهت رهایی آنان موجب ابتلای آنان به این آتش است. اهل دوزخ آنقدر سوخته که به قول قرآن کلفتی پوست بدنشان 7 یا 70 متر است و دیگر سوزشی احساس نمی کنند و قلوبشان که کانون درک سوزش است مرده است و سنگ شده است. و این است که به قول قرآن کافران را می‌بینی که چه صبورانه بر آتش دوزخ می‌سوزند. و اما اولیای خدا که مسئول شفاعت و هدایت مردم هستند که خود دارای وجودی نوری و لطیف‌ترین پوست می‌باشند و زنده‌ترین دل، بایستی در میان این آتش روند و برخی را شفاعت نمایند و بیرون آیند. به علاوه اهل دوزخ که به این آسانی حاضر به ترک دوزخ نیستند و این است که چه بسا اولیای الهی مدتها در دوزخ میمانند تا عده‌ای را راضی به خروج از دوزخ نمایند. دست در دوزخ میکنم و هر که را بخواهم بیرون میآورم. با توجه به این امر بهتر میتوان معنا و راز دعای جوشن کبیر را از زبان علی علیه السلام درک نمود. اینک معنای جوشن کبیر را هم درک میکنیم که به معنای جوشن است که بدن را از سوختن مسون میدارد که همان یاد و توسل به حضور اوست از طریق اسمای او. و به قول حافظ از بند و زنجیرش چه غم آن کس که عیاری کند. و اینان عیاران دوزخند و خود را به آتش میزنند تا آنان را راضی به توبه و خروج از دوزخ کنند و لذا خود نیز چه بسا میسوزند. در هیچ اثری همچون ادعیه امامان علیه السلام نمیتوان به اسرار حیات و هستی و راز زندگی و هویت قدسی و عاشقانه آنان پی برد. این ادعیه عالی ترین آثار مکتوب عرفانی در تاریخ بشرند که متاسفانه در نزد ما شیعیان فقط به کار ورد و ثواب اخروی آمده است و این گونه مهجور است. درست مثل امامان ما در نزد ما که همواره مهجور و مقتولند.